بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در مقام بیان یه تکمله بود آیه هیدری. اول تکمله رو که تشریف داشتی درسته؟ بحث ما در مقام بیان یه تکمله بود و اون تکمله این بود که در بعضی از موارد شخصی چشم دیگری رو از حدقه در میاره. در اینجا بین جانی و مجنیان علیه نزاعی در میگیره. جانی میگه من چشمی که کور بود رو در آوردم، لذا به تعبیرهای همتی نهایتاً باید یه عرشی پرداخت کنم. خلاصه چشم معیوب بود، یا اگه دیم بخوام بدم مثل فلک باید ثلث دیه بدم. آقای مجنی علیه مدعی اینه که نه، شما چشم سالم رو در آوردی، بلکه باید دیه کاملش رو بدی. اگه یه چشم نصف دیه، دوتا چشم خود باشه دیه ارزم به کامل، یا اگه چشم دیگه کور باشه این چشم رو در بیاره دیه کامل. خلاصه مجنون علی پیگیر اینه که دیه بیشتر بگیره. جانی هم دنبال اینه که دیه کمتر پرداخت کنه، یا نزاع پیش میاد. جانی میگه چشم کور بود، مجنون علی میگه نه چشم سالم بود. گفتن در اینجا دو نظریه در اصل وجود دارد. نظریه اول میگه که در اینجا سه حالت داریم. یا جانی مدعی این است که این چشم کور بود، نمیگه مادرزادی کور بود، اول بینا بود بعد کور شد، چی نمیگه، کلامش مطلق هست. یه بار میگه نه این چشم مادرزادی کور بود، اصلا هیچ زمانی بینایی نداشته. اینا میگن در چنین مواردی ما شک داریم که آیا دیه بیشتر بر عهده جانی ثابت میشه یا نمیشه، اصل برات جاریم. اما در جایی که او مدعی این بوده باشد که چشم سالم بوده، بعدن به علت دیگه نابینا شده باشه، ما استصحاب سلامت میکنیم. دیگه برات جاری نمیشه که، استصحاب سلامت میکنیم و میگیم تو کورش کردی. تا روز حادثه چشم چی بوده؟ سالم بوده. یا اصل عدم تأخر حادثه جاری میکنیم، یا تأخر چی؟ حادث. بحثا رو چون خوب نمیخونید بعضی وقتا آدم گیر میکنه که بخواد به شما علمی تر توضیح بده، احساس میکنه بعد همون بگه یه توب دارم قلقلیه از کنارش رد شه. خب آدم متوجه بحث هست، لذا من دیروز در توضیح اینا رو نیاوردم، تو جزوه هم نیاوردم. بعد منتظره که کسی سوال کنه، که اونجایی که باید سوال کنه، نه نقطه ویلگور فقط آدم سوال کنه، دو نقطه رو سوال کنه، چیزای دیگه هم برای سوال کردن تو بحثا هست. اینا میگن که در جایی که آقای جانی بگه بله من قبول دارم این چشم در گذشته بینا بوده است، اما قبل از اینکه من کورش کنم کور شد، اینا ادعای کیه؟ جانی. ما استصحاب بقاء سلامت میکنیم تا زمان چی؟ حادثه. این که او ادعا داره حرفشو نمیپذیریم، چون استصحاب اصلا محرز میزنیمش کنار. میگیم خب، لذا میگن هر چی که در دادگاه بگی بر علیه تمام میشه. لذا من قبلا اینو چند بار توضیح دادم، شما میره دادگاه به یه نفر بدهکار بودی و پرداخت کردی، اگر بلد نباشی ناشی باشی و در دادگاه بگی بله آقای قاضی بنده به ایشان بدهکار بودم اما بدهیم را پرداخت کردم، قاضی تو رو محکوم میکنه، چون اقرار العقلا نافذون علا انفسهم لا علا انفس غیرهم. این قسمتش که گفتی من بدهکار بودم بر علی خودته، اون قسمت دیگه گفتی پرداخت کردم بر علیه دیگریه. این قسمت ازت نمیپذیرن که من جمعه اومدم حرم، یک پیرمرد بود میان سال بود تقریبا، این اومد گفت که خیلی هم لوتی بود، گفت حاج آقا این چه مملکتی ما داریم؟ گفتم بفرمایید. گفت آقا بنده یک زمینی رو از یکی خریدم، نصف پولش هم پرداخت کردم، قبلا هم از این زمین میخریدم، رویه ما با این بود که همش با این معامله میکردیم، من اتفاقا یه زمین از این خریدم، تمام و کمال پولشو دادم، سندم به نام بنده زد، مستندش هم موجود است، خیلی هم وارد بود برای خودش. بعدش یه زمین دیگه ای داشت ازش خریدم، نصف پولشو دادم، قرار شد که نصف پول دیگه شو فلان تاریخ بدم، بعد بیاد به نام من سند بزنه، افتاد مرد، ورثش هم همه خبر دارن که من این زمین باباشونه، نصف پولشو دادم، نمیدن. رفتم به دادگاه های جمهوری اسلامی مراجعه کردم، قاضی حرف من رد کرده. گفتم برای درست، قاضی هم شما رد میکنه دیگه. سند داری؟ نه. قولنامه داری؟ نه. نوشته داری؟ نه. میگه قاضی میدونه که من این زمین میخریدم. خودم گفت بدون از اون زمین خریدی؟ شما یه زمین از اون خریدی؟ نه، 100 تا زمین خریدی. اصلا اثبات میکنی که ما کار ما با هم معامله بود. اما کار شما با هم معامله بود نه ملازمه عرفی داره، نه ملازمه عادی و عقلی داره به اینکه تو هم این زمین رو خریدی. من از آقای هروی 1000 تا ماشین خریدم فروختم. ماشین آخری که الان هست از کجا من از آقای هروی خریده باشم؟ بعد هر چی بهش توضیح میدادی که قاضی با مستندات کار دارد، قاضی با مستندات کار دارد. بعد شما میگی ورثه میدونن دارن خیانت در امانت میکنن، خب برو دادگاه کیفری شکایت کیفری کن. کاری وکیل گفت من نمیفهمم چی میگه. گفتم یعنی شما مدعی هستی که نصف پول این زمینو دادی، اینا پولت هم نمیدن، اجازه تصرف در زمینم بهت نمیدن، یعنی دارن خیانت میکنن، حق تو رو میخورن، برو شکایت کیفری کن. قاضی هم اونا رو میخواد، قسمشون میده. میگه ای آقا اگه میخواست قسم بده قاضی اولی قسم میداد. گفتم ربطی نداره، تو شکایتت کیفری نبود که، شکایتت الزام به تملیک بود. حالا تو این بحث اون همینه. اینا میگن اگر جانی بپذیرد که او در گذشته بینا بوده است، بعدن بیناییش از دست داده است، حرف جانی قبول نیست. اینجا جای اصل براءت نیست. چرا؟ چون استصحاب جاری میشود. یه عده دیگه اومدن گفتن که نه، به نظر ما مطلقاً حرف جانی قبوله. مطلقاً حرف جانی قبول. چه کلامش مطلق باشه، چه کلامش مقید باشه، بگه از اول نابینا بود، چه بگه بعداً نابینا بود. چرا؟ چون قصاص و دیه در جایی ثابت می شود که دلیل قطعی وجود داشته باشه و در مانحنفی دلیل قطعی وجود نداره. با دلیل ظنی هم حرفی ثابت نمی شود. بذار ربما احتمله. در مقابل بعضی اومدن گفتن که کی گفته حرف جانی مقدمه؟ حرف مجنون علی مقدمه. چرا؟ او هر جوری دوست داره ادعا کنه. چه بگه مجنون علی از اول نابینا بود، چه کلامش مطلق باشه، چه بگه بعدن نابینا شد، در هر صورت حرف مجنون علی مقدم است، چون علا ای حالن اصل صحت با آقای مجنون علی همراه است. اصل صحت به نفع مجنون علی حکم میدهد. آقای مجنون علی مدعیه که من بینا بودم نبودم. ما شک میکنیم که آیا این که ادعای سلامت دارد یا ندارد، آیا این ادعاش درست یا درست نیست، میگیم از سلامت است. مثل کسی که ذبح شرعی کرده، مدعی اینه که من همه آداب رعایت کردم، شما میگی نه تو رعایت نکردی. ما اصل صحت جاری میکنیم در جانب چی؟ ذابح. انسان مسلمان داره حرفی که میزنه درست داره میگه. رضا قول مجنون علی مقدم است، چون بنا رو بر صحت میذاریم. وقتی بنا رو بر صحت بذاریم، حادثه هم که وجود داره دیگه، جنایت هم که بوده، این جنایت با لحاظ اصل صحت خروجیش میشه تو چشم کور کردی، پس باید دیه کور کردن چشم پرداخت. صاحب جواهر میگه که به نظر ما یه عده دیگه اومدن گفتن نه بابا اصل صحت جاری نمیشه، چون اصل صحت معارض است با اصل چی؟ براءت. صاحب جواهر میگه به نظر ما این حرف جا نداره، تعارضی اصلا پیش نمیاد که. چرا؟ چون اصل صحت موضوع براءت رو بر میداره. براءت چی بوده؟ شک بود. شک در چی؟ شک در این بود که آیا شما این چشم را نابینا کردی که دیه پرداخت کنی، دیه بیشتر، یا نه نابینا بوده و تو چشم معیوب را در آورده که دیه کمتر بدهی. اصل صحت میگوید بینا بوده است، نابینا. با وجود اصل صحت شک ما برطرف میشه، نوبت به اصل براءت نمیرسه. ما یه جنبندی هم پایان بحث تنظیم کردیم و اون اینه که خلاصه کلام در دو حالته. نزا به این برمیگردد که در چنین مواردی قول جانی مقدم است یا قول مجنون علی. عده ای قول جانی را مقدم کردن به خاطر اصل براءت، نقطه، البته احتمال دادن که قول مجنون علی مقدم باشه به خاطر اصل صحت. عده ای قول مجنون علی را مقدم کردن به خاطر اصل صحت، در مقابل احتمال براءت هم داده شده. بعد ما میگیم که به نظر میرسد همین بیان صاحب جواهر درسته که اصل صحت مقدمه بر اصل براءت است، چون به نظر ما اصل صحت اماره هست، اصلا اصل نیست. با وجود اماریت نوبت به اصل عملی نمیرسد. نه دیگه، اصل صحت همه موارد شامل میشه. یه حالتش که خودش ادعا داره که استصحاب هم جاری میشه، اون دو حالت هم اصل صحت میاد دیگه. چه مطلق باشه چه مقید باشه، در هر صورت یا اصل صحت جاری میشه یا استصحاب جاری میشه. در هر صورت بینایی ثابت میشه و دیگه وجهی برای تفصیل وجود نداره. بنویسید ادامه بحث دیروز. عبارت صاحب جوار دیروز گفتم نوشتید، میخوام ادامه شو بگم. بسید ها به خاطر اینکه موضوع رو برمیداره، چون اصلای حکمی همیشه حکم مسببیه. به نحوه ورود اینا رو میگن کل ورود، چون ورود اینها در امارات به کار گرفته میشود نه در اصول. در امارات چون جنبه کاشفیت دارن، یه اماره میاد موضوع رو کشف میکنه، حقیقتا موضوع برداشته میشود. اینجا حقیقتا موضوع برداشته نمیشه. تفاوت ورود با حکومت در چیه؟ در حکومت به ادعا و تنزیله، در ورود حقیقیه واقعیه، تنزیلی نیست. اما با جریان است که حقیقتا موضوع ثابت نشده است، که لذا بهش میگن کل ورود. ورود زمانی که موضوع حقیقتا برداشته بشه. الان شما با اجرای اصل صحت اثبات کردید که او بینا هست، اما حقیقتا که بینایی رو احراز نکردید که. ولی ما میگیم اماره، وقتی اماره بشه وارده دیگه، کل واردم نیست. جواب گرفتید؟ اینو باید جو بنویسید برای خودتون، چون خیلی خرد میکنن و خیلی در عبارات رسائل و جای دیگه اومدن به شیخ واقعش کار کردن که این وارده دیگه. وارد نیست که. ورود در کجا آیه ثانی؟ اصلا میدونید ورود و حکومت و تخصیص تخصص چیه که؟ ورود در جایی که یه دلیلی میاد موضوع دلیل دیگه رو حقیقتا از بین میبره، درسته؟ الان من اگه استصحاب جاری کنم، من ببینید من نظر کردم که هر موقعی که بچه من به سن 18 سالگی برسه صدقه بدم. الان نمیدونم صدقه بر من واجب است یا واجب نیست. این بچه 10 سال پیش گم شد، نمیدونم الان در قید حیات هست یا در قید حیات نیست. چون نمیدونم، لذا نمیدونم الان 18 سالش شده یا 18 سالش نشده، شاید 10 سالگی مرده 8 سالگی مرده، نمیدونم صدقه واجب هست یا واجب نیست. اصل براءت میگه صدقه واجب نیست، شک در تکلیف دارم. استصحاب میاد حیات رو ثابت میکنه. لازمه حیات این است که او الان تو سن چقدره؟ 18 سالگی هست. وقتی الان در سن 18 سالگی هست، پس صدقه چی میشه؟ واجد میشه. موضوع از بین رفت. ها؟ اصل مثبت هست، اما چون واسطه خفیه لازم عقلی نیست، لازم عادیه. بقاء حیات مساویه با 18 سالگیه. مرحوم شیخ و مرحوم آخوند خراسانی قائل به اینن که چون واسطه خفیه دو روی یه سکه از این اصل مثبت ها اشکالی نداره. خب الان من استصحاب حیات میکنم، بعد که استصحاب حیات میکنم چی ثابت میشود؟ 18 سالگی. الان موضوع حقیقتا در واقع ثابت شد یا نه؟ تعبدن با اصل ثابت شد. به اینا میگن کل وارد، ورود حقیقی نیست. اینجا والا همینه، من با اصل صحت چی رو ثابت میکنم؟ بینایی را. اما حقیقتا که بینایی رو ثابت نکردم، لذا اینا تعبیر میکنم به چی؟ کل وارد. بنویسه توضیح بیان ایشان این است که، توضیح بیان ایشان این است که در این صورت چنانچه جانی اعتراف نکند که آن چشم زمانی سالم بوده، ویلگول، بلکه سخنش مطلق باشد، داخل پرانتز، یعنی فقط بگوید دو نقطه این چشم نابینا بود، پرانتز ببندید، سخنش مطلقه، یعنی فقط میگه این چشم نابینا بود، نمیگه مادرزادی نابینا بود یا بعدن نابینا، چی نمیگه. بعد از پرانتز یا ادعا کند که از خلقت چنین بوده است. خلاصه اصلا نپذیرفت که زمانی بینا بوده، ریشه اقرار نکرده. بلگول قول جانی با سوگند پذیرفته می شود. نقطه بلگول، زیرا اصل بلگول بر براءت ذمه است و تا زمانی که زمان داخل پرانتز مسئولیت پرداخت دیه یا قصاص، و تا زمانی که زمان بعد از پرانتز با دلیل یقینی ثابت نگردد، ویلگول جانی ملزم به پرداخت دیه یا مجازات نخواهد بود. نقطه سرخ. مضاف بر این که، خب چی گفته در ادامه آیه روی؟ گفته بود که این مسئله از امور خفیه که نیست، که از اموریه که همه بهش اطلاع دارن دیگه. بالاخره این داره تو این جامعه زندگی میکرد، یا کور بود یا کور نبود دیگه. اگه مدعی اینه که من کور نبودم، خب برای شاهد بیاره، بیانه بیاره. مضاف بر این که در چنین مواردی امکان اقامه بیانه برای مدعی داخل پرانتز مجنیون علیه وجود دارد. نقطه ویلگون، زیرا بینایی یا نابینایی از اموری است که معمولاً بر همسایگان و اطرافیان مخفی نمی ماند. لذا اگر مجنیون علی شاهد و دلیلی روشن ارائه نکند، بلگول ظاهر آن است که ادعای جانی مقدم شمرده شده و او با سوگند تبرئه می‌گردد. تازه سوگندش هم به خاطر اینکه چون جنایت منتسب به اون هست، در معرض اتهامه، و الا هم سوگند هم نیازی نبود. نقطه سر خط. البته احتمال داده شده است که حتی اگر جانی اعتراف کند که چشم مجنیون علی در اصل سالم بوده و بینایی آن بعدن از بین رفته است، بلگول باز هم قول او پذیرفته شود. نقطه بلگول، زیرا در این صورت نیز اصل بر عدم زمان است. این هم اصل براءت. بلگول لکن این وجه ضعیف به نظر میرسد. نقطه ویلگول. زیرا در چنین فرضی اصل با مجنیون علی می باشد، چون اصل ویلگور چون چون اصل اولیه در اعضا و حواس ویلگور سلامت و بینایی است، مگر آنکه خلاف آن با دلیل ثابت شود. نقطه و ادامش. به همین جهت از کتابهایی چون مبسوط مرحوم شیخ و تحریر مرحوم علامه نقل شده است که قول مجنیون علی مقدم است، بلگول بلکه گاه چنین به ذهن خطور می کند که حتی در فرض نخست نیز قول مجنیون علی با سوگند پذیرفته شود. نقطه ویلگول. زیرا اصل در خلقت انسان صحت و سلامت است. نقطه سلام. مطلق بگه یا بگه از ریشه چی بوده نابینا و تو پاورقی بیارش، من یه تو پرانتز آوردمش. نقطه سر خط. ایشان در ادامه می فرماین، یعنی صاحب جواهر در ادامه عبارت خودش می فرماین دو نقطه، مطابق نظر مصنف یعنی مرحوم محقق حلی، مطابق نظر مصنف، مصنف صاحب جواهر ویلگول، این نظریه ضعیف است. نقطه ویلگول. چون اصل سلامت با اصل براءت تعارض دارد و استحقاق دیه یا قصاص تنها در صورتی ثابت می شود که سبب زمان به طور یقینی احراز گردد و در این مورد یقین وجود ندارد، لذا باید به اصل براءت رجوع کرد. میگوید زیرا اصل سلامت نهایتاً ظنی است نه قطعی، و با ظن نمیتوان زمان را ثابت دانست. نقطه سر خط. ایشان در پایان در مقام نقد بیان مرحوم محقق میفرمایند، ایشان در پایان در مقام نقد بیان مرحوم محقق میفرمایند دو نقطه، اگر اصل صحت از نظر شرع ویلگول معتبر و حجت باشد، بیرگون در واقع بر اصل براءت وارد است و تعارض واقعی میان آن دو رخ نمی دهد. نقطه ویلگول، زیرا در فرض حجیت اصل صحت و سلامت، زیرا در فرض حجیت اصل صحت و سلامت، ویلگول، موضوع براءت از بین می رود. نقطه ویلگول، مضاف بران که ظن شرعی در حکم یقین شرعی است و میتوان بر پایه آن حکم نمود. نقطه سرخ. این توضیح بیان صاحب جواهر بود. اول قول به تقدیم جانی، تفصیل، بعد مطلق، تفصیل را بین برد، قول مجنی و نلی، ادعای تعارض و نفی تعارض. این بیان چی بود؟ صاحب جواهر. خلاصه آن که مسئله مذکور از دو حالت خارج نیست. دو نقطه سرخط. یا جانی مدعی نابینایی مجنی علی به صورت مادرزادی یا به طور مطلق است و مجنی علی دلیلی ارائه نمی کند. نقطه ویلگو، یا حالت اینه که جانی میگه که این مادرزادی نابینا بود، یا نه میگه این نابینا بود، هیچی نمیگه. مجنیان علیم بیانه دلیل ارائه نمی کنه. نقطه ویلگو، قول باشه در این صورت به مقتضای اصل براءت ویلگول، قول جانی با سوگند پذیرفته می شود. نقطه هم ادامش، البته احتمال دارد قول مجنیان علی به مقتضای اصل صحت پذیرفته شود. نقطه ویلگول بذار سر خط بنویسید بهتره. و یا جانی اعتراف می کند که چشم و یا جانی اعتراف می کند که چشم او، او نمی خواهد بعد از هیچی نمی چون باید مثل مجنون علیه، و یا جانی اعتراف می کند که چشم ویلگول سالم خلق شده، و یا جانی اعتراف می کند که چشم سالم خلق شده و سپس نابینا گردیده است. نقطه ویلگول، در این صورت به مقتضای اصل صحت ویلگول، قول مجنیان علی پذیرفته می شود. نقطه، البته احتمال دارد در این صورت نیز به مقتضای اصل براءت قول جانی پذیرفته شود. سر خط. در هر صورت یعنی چه همتی؟ یعنی همون کیفه کانه، یعنی حالا چه قول جانی مقدم باشه چه قول مجدن علی مقدم باشه، دو تا نه. در هر صورت اختلاف در مسئله مذکور بر سر آن است که در صورت عدم امکان اقامه بینه از سوی مجنیان علی، بلگود قول کدام یک از طرفین پذیرفته می شود؟ علامت سوال. و کدام اصل فقهی در مقام تعارض بلگول مقدم می گردد؟ علامت سوال. در حقیقت این اختلاف به دو چیز آقای غفوری برمی گرد. یک، در چنین فرضی که آقای مجنیان علی بیانیه اقامه نکرده قول کدام مقدم کنیم، قول جانی یا قول مجنیان علی؟ و در چنین مواردی چون در جانب جانی اصل داریم، در جانب مجنیان علی اصل داریم، اینا با هم تعارض میکنن، کدام مقدم بر دیگری میشود؟ سر خط. به عبارتی در چنین فرضی آیا باید به اصل براءت ذمه جانی تمسک نمود و به سبب شک در تحقق سبب زمان ویلگول وی را از دیه یا قصاص معاف دانست، نقطه بیلگول، یا آنکه باید به اصل صحت و سلامت تمسک کرد و عضو را تا زمان عروض جنایت، این همون تأخر حادثه، عضو را تا زمان عروض جنایت ویلگول سالم و بینا فرض نمود و بدین جهت جانی را ضامن شناخت. علامت سوال سر خط. حالا همین قضیه پارسال هم تو فقه پیاده کردیم، تو پرونده های دادگاه ها پره. پدر و پسری با هم دیگه تو ماشین بودن، تصادف کردن، همزمان تو ماشین تصادف کردن. بعد فقط ما علم اجمالی داریم که یکی مقدم بر دیگری فوت کرد. نظریه پزشکی قانونی رو داشتیم دست ما، فرض کنیم دست این نوه بوده، این نوه پاره کرد ریختور، ما نمیدونیم. هرچند به پزشکی قانونی مراجعه میکنیم، پزشکی قانونی میگه اصلا ما فایل این پرونده رو نگاه میکنیم دستکاری شده نیسته بخوایم برات پرینت بگیریم، اونجا رو ما بین بردم. نمیدونیم اول پدر بزرگ مرد، بعد پدر این بچه مرد که در نتیجه به پدر ارث برسه، به نوه ارث برسه، یا نه اول اتفاقا پدر این بچه مرد بعدن پدر بزرگ مرد. لذا نه تنها از اموال پدر بزرگ چیزی به این نوه نمیرسه، بلکه این نوه باید لطف کنه از اموال بابا به پدر بزرگم بده که به عموها هم برسه. خب در اینجا الان ما در جانب پدر بزرگ بخوایم موت رو تصور کنیم، استصحاب بقا حیات میشه تا موقعی که پسر مرد، بعد مرگ پدر بزرگ میشه بعدش. به این میگن تأخر چی؟ حادث. تأخر حادث به چی برمیگه؟ ما شک میکنیم که آیا الان حادثه اتفاق افتاد یا نیفتاد، میگیم حادثه اتفاق نیفتاد، الان اتفاق افتاد حادثه، تا زمانی که یقینی بشه. یقینیش کجاست؟ بعدشه. برعکسش هم همینه. ما الان اینجا دو تا چی داریم؟ استصحاب داریم. استصحاب در جانب بچه، استصحاب در جانب پدر بزرگ. هر دو تا هم چی هستن؟ تأخر حادثن. اصالت تأخر حادث در جانب پدر بزرگ با اصالت تأخر حادث در جانب فرزند با هم تعارض میکنن. هیچ کدوم مقدم بر دیگری نیست. حالا سوال اینه که میشه به یه طریقی یکی از اینها رو مقدم کرد؟ آقای نورازر میگه خب عمر پدر، عرفن پدر زودتر از بچه میمیره دیگه، عرفن اینجوریه دیگه، اما ربطی با هم دیگه ندارن که، هیچ کدام از اینها ارتباطی با هم دیگه ندارن. مردم وقتی که متشرع باشن اگه در عرصه سوال از شما برمیان، از شما سوال قانع کننده دارن، جواب قانع کننده میخوان. اون روز یه خانومی با یه آقای خیلی مضطرب و پریشان بودن و خانومه دائما خواهرشو خواب، شوهر خواهرشو خواب میدید که تو عذابه. بعدش این میگفت که شوهر خواهر من خلاصه به تحریک خواهرم همه اموالشو به نام خواهرم کرد. بعد این بنده خدا افتاد مرد، بچه های شوهره که از زن دیگه‌ای بودن الان مدعی ارثن، اموال به نام کیه؟ به نام زن دومشه، یعنی به نام زن بابا. اینا چی دارن؟ لیف و کیسه، هیچی ندارن، شاید تهشم سنگ پا، دستشون خالیه. این سوالش این بود که الان در چنین فرضی آیا ارث به این بچه ها میرسه یا نمیرسه؟ قانون که معلومه ارث نمیرسه، شرعشو سوال داره. میگفت که گهگداری شوهر خواهر من مشکل که گیر میکرد به زنش میگفت این زمینو بده بفروشم. خب برداشتشون این بوده که پس انتقال سوری بوده، یعنی شوهر خواهره اینا رو انتقال داده بود به نام خواهره سوری، لذا هر موقعی که میلش بوده تصرف میگرد خودش، اون کاری نبوده. اگه سوری باشه بچه ها ارث میبرن شهرن، اما اگه انتقال واقعی باشه مثل چی؟ مثل اینکه بهش گفت این اموال به نام تو باشه که یه موقع من از دنیا رفتم بچه هام آوارد نکنه، این انتقال واقعیه و زمانی هم که شوهره در حیات مراجعه میکرد یه کالایی رو میگرفت میفروخته، این کاشف از این نیست که معامله سوری بوده، کاشف از انتقال سوری نیست. تا من اینو گفتم زنه گفت دقیقا اتفاقا صحبتی هم که همیشه داشت همین بود که بچه های من علیه السلام نیستن، بعد مرگ من تو رو آوارد میکنن، من اینا رو به نام تو بزنم تا زمانی که تو زنده هستی استفاده کنی، بعدش هم تکلیفش معلوم میشه. خب دیگه سوری نیست. بعد گفت که خواهیم خوابایی که من میبینم چه؟ گفتم دیگه حالا من خوابات کار ندارم، خواب شما میبینی که من نمیخوام بشینم پای خواب تو، الان که خوابش خود فکرای خودته. حالا میخوام بگم نگاه کنی این بحثای تحلیلی که تو فقه هست همه جا به درد تو میخوره. تمسک به یه اصلی اگر بشه، تمسک به یه ظاهری اگر میشه، باید متقن باشه. الان خب در اینجا الان حرف همه همینه. الان من سوال سر خمسید به نظر صاحب جواهر رحمت الله علی، به نظر صاحب جواهر رحمت الله علی ویلگول اصل صحت وارد بر اصل براءت بوده و موضوع آن را از بین می‌برد و در نتیجه دیه از بین بردن بینایی ثابت می‌گردد. همین جای هروی شما میگه آقای صاحب جواهر شما از صحت و اصل میدونی، ما قائل به این نیستیم، ما میگیم اصول عملیه همه در عرض همان. یادتون هست یه بحثی رو خوندید نخوندید؟ انقلاب خوندید دیگه، انقلاب اسلامی نه، انقلاب نسبت. انقلاب قبل از این که من اصل صحت رو جاری کنم با اصل براءت کنار هم دیده می شوند. اصل صحت رو که جاری می کنم موضوع تغییر می کنه، انقلاب محقق می شود، اصل براءت دیگه قابلیت جریان پیدا نمی کنه. بعضی میگن نه، این از مصادیق انقلابه. شما باید اصول را بدون جریان یکی نسبت به دیگری لحاظ کنی. اصل براءت بدون جریان اصل صحت جاری می شد. اصل براءت با لحاظ جریان اصل صحت جاری نمی شود و این انقلاب نسبته. بعضی میگن نه، این اصل موضوعیه، اصل موضوعی مقدم است بر اصل چی؟ حکمی. صاحب جوار از اوناییست که میگه اصل موضوعی مقدم است بر اصل حکمی. مرحوم شیخ انصاری هم همینه. من شک دارم که وضوم صحیحه یا باطله. چرا؟ چون شک دارم این آب پاک بوده یا نجس بوده است. اصل عدم بطلان، اصل عدم بطلان، این هم اصل صحت. از این طرف هم اصالت طهارت میشن موافقین. از اون طرفش شما قبل از اینکه وضو بگیری محدث بودی، اصل عدم رفع چی؟ محدثیت. نمیدونی با این وضوی که گرفتی محدثیت از بین رفته یا نرفته. استصحاب میکنیم بقای چی؟ حدث رو. میگه وضو باطله. اینجا اصل طهارت جاری میکنی با جریان اصل طهارت و اثبات اینکه آب پاکه، دیگه جایی برای شک دوم باقی نمیمونه. اما کجا جایی برای شک دوم باقی نمیمونه و استصحاب جاری نمیشود؟ زمانی که اصل طهارت جاری بشود. خب چون اصل طهارت اصل موضوعیه، اصل سببیه، نوبت به اصل مسببی نمی. اینجا الان همه حالته. خب سر خط بنویسید دو نقطه. به نظر میرسد همین نظریه صحیح است، ویلگول، چون اصل صحت مطابق ادله حجیت آن، ویلگول، به عنوان اماره می باشد و با وجود اماره و ظن معتبر نوبت به اصل عملی نمی رسد. ما از این را داریم میگیم، در استصحاب اینو مفصل خوندید. و با وجود اماره و ظن معتبر نوبت به اصل عملی نمی رسد. لذا در هر صورت، در هر صورت یعنی چی؟ چه قول جانی مطلق باشه، چه ادعا کنه که به صورت مادرزادی نابینا بوده، چه بگه در گذشته بینا بوده بعد چه شده؟ نابینا شده. لذا در هر صورت قول مجنیون علی پذیرفته می شود و دیه از بین بردن بینایی بر عهده جانی ثابت خواهد شد. یکی از مواردی که در قانون مجازات اسلامی هیچی در مورد صحبت نکرده همین قضیه است و به آسونی هم با کلیات قانون نمیشه حلش کرد، چون اینجا اصلا بحث مدعی و منکر نیست، بحث تقدیم اصل در جانب جانیه با تقدیم اصل در جانب چه مجنیون علیه سخنی گفته نشده و قطعا خب چنین اتفاقی میفته. بعد چنین اتفاقی که میفته قضات با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن، مثل بحث اون روز که یکی میگه حکمش اعدامه، میگه یکی میگه حکم اعدام نیست. لذا یکی از بحثای مهم همین هست. اینم بحث دیه بینایی که مسئله سوم بود و به صورت کامل بحث شد. با نوشته که من دارم عرضم به حضور شما حدود 12-13 صفحه شده و این نوشته من ریستر نوشتم. لذا اگر فرصت کردید تو این تعطیلات جمع و جورش کنید. والحمدلله رب العالمین.